صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عنهم. اللهم كل بنيك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وبكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك ولي عمك مستحفظ دينك، وصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در اجمالی از آیات اعراف بود. عرض کردیم سه عنوان تو این آیات هست که اگر بحث بشه تو مفردات کمک میکنه به سیاق روایات. قبلا یه نکته هم عرض بکنم که رو این مبنا که مبنای صحیحی هم هست که استعمال در اکثر از معنا در کلام الهی و کلمات معصومین این ممتنع نیست، ممکنه و بلکه واقع هم شده. اگر معانی متعددی باشه که با قواعد قابل استناد به عرض کنم یک خطاب باشه و اینا متعارض هم نباشن، متنافی نباشن، ممکنه همه اونا مقصود الهی از این آیات باشه. اینطور نیست که خدای متعال وقتی یه بیانی میفرماد فقط یه مطلب القا میشه، بلکه بیان مطالب متعددی ممکنه گفته بشه با یک عبارت هم گفته بشه. حالا یه بحث باطنی تری هم هست که اصلاً تخاطب بین خدای متعال و عرض کنم انسان‌ها یه قواعد خاص خودشو داره، ممکنه نسبت به ادوار تاریخ متفاوت بشه، واقعاً در یه دوره متناسب با ظرفیت ایمانشون یه سطحی از تفاهم با همین کتاب باشون واقع بشه، در یه دوره دیگه سطح بالاتری از تفاهم واقع بشه. کما اینکه نسبت به جوامع اینطوره، نسبت به آحاد هم ممکنه این کتاب الهی با هزاران نفر هزاران جور تخاطب میکند. حالا قواعدش چی؟ اون سر جا خودش نباید یه جوری بشه که هرج و مرج بشه و نه، یه قواعدی داره دیگه. ولی بالاخره این که خیال کنیم خدا متعال وقتی صحبت میکنه مثل ما یه حرفی رو القا میکنه، تازه ما هم عنایت کنید ما آدمای معمولی وقتی با هم حرف میزنیم احیانا به لحاظ بسترها و شرایطی که در ذهن مخاطبای ماست همین ده نفری که مثلا میشنون ده جور ممکنه بفهمن. نمیخوام بگم هیچ جامعی نداره ها، یعنی واقعا ممکنه ده نفر آدم پای جلسه ای نشستن یا آدم متعارفی هم حرف میزنه به لحاظ شرایطشون ده جور میفهمن، ولو اینکه اینجا این فرد متکلم قصد القا این ده جور رو نداره، ولی این تکلم وقتی تو شرایط واقع میشه فهمای مختلف حاصل میشه. اون نسبیت های بدخیمو نمیخوام بگم، مقصودم اونا نیست. حالا خدای متعال که خطابی میفهمد یا معصوم وقتی خطاب میکنن توی مجلس ممکنه انقصدن با صد نفر صد جور حرف بزن، با یک کلام صد جور مطلب القا کنن. این که یه خورشید به ما میتابه، به این گل این انرژی رو میده، به اون یکی یه انرژی، به یه آدم یه چیز دیگه، به کویری یه چیز، به هر زمینی یه چیزی میده. منتها اینجا ممکنه بگید اینا فاعل طبعی هن، در دست خودشون نیست. وقتی امام میتابه و اشراق امام واقع میشه به هر کسی یه چیزی عطا میکنه، ما آتاکم الرسول اصلا یعنی همین. بنابراین که ما خیال کنیم کلام خدای متعال فقط یه معنا داره، این نیست. غیر از معانی بتون ممکنه معانی هم که ما استظهار میکنیم معانی متعددی باشه. اگر با قواعد نسبت داده بشه ممکنه همش مراد باشه. اگر فرمودید که درستم همین استعمال در اکثر از معنا در خطاب الهی به خطاب معصومین امر ممکن و واقعی است. حالا این نکته رو عرض میکنم، لذا اگر فرض کنید مرحوم علامه یه جوری معنا میکنن که این علامه معنا معنای قابل انتساب به ظواهر آیات قرائن هم میارن، یه جور دیگه هم باز معنا میشه، معنیش نیست که اون غلطه، ممکنه واقعا اون معنا هم در یه سطحی مراد باشه از خطاب، در یه سطحی هم یه معنی معنای دیگه مراد باشه از خطاب. حالا با صرف نظر از این عرض کردیم که اونی که از روایات ائمه استظهار میشود این است که یکی از مطالب مهم مربوط به اعراف بحث داستان دستگیری و شفاعت و عرض کنم عنایت معصومین علیهم السلام انبیا و حجج الهی نسبت به ضعفای قوم خودشون هست. از روایات متعددی استفاده میشه. لذا نمیشه آیات اعراف از این منصرف کرد بگیم ناظر به این معنا نیست، ولی اینکه معانی دیگه هم مراد باشه. یه نکته بود که عرض کردیم این لذا این عناوین باید در این آیه معنا بشه. یکی بحث عرض کنم اعراف، یکی رجال، یکی علل اعراف که این معنی علو یعنی چی، علل اعراف رجالون. بعد یکی دیگه از اموری که بعد تو این آیه توضیح داده بشه این رجاله، که این رجال کیا هستن. بعد هم این اصحاب الاعرافه، اصحاب الاعراف هم که در آیات آمده این هم بعد معنا بشه. عرض کردیم اعراف رو در روایت چند جور معنا کرده که به راحتی قابل جمعه. یه معنای ریگزاریست، یه وادیست بین بهشت و جهنم، در صحنه قیامت بعد ازش عبور کنه. دو، مقامی از مقامات صراطه، صراطی که بعد ازش عبور کنی برسی به بهشت و درجات بهشت. سه، فرموده اعراف خود ائمه هستن، نحن الاعراف. اینا رو چجوری میشه جمع کرد؟ این که این وادی است و صراط، این که قابل جمعه. صراط عرض کنم با یک وادی، یکی از مقامات صراط که بعد ازش عبور کنن در قیامت برن به بهش، که این وادیه دیگه. یه عده‌ای به سرعت عبور میکنن، هیچ توقفی ندارن، داخل بهش میشن. یه عده هم به سرعت وارد جهنم میشن. یه عده هم تو این وادی بعد یه اتفاقاتی برشون بیفته، بعد از اون اتفاقات تعیین تکلیف میشن. اینجوری به دست میاد. بنابراین اینکه یکی از مقامات صراط باشه، این قابل جمعن این دوتا. با هم ابهام. یه تفصیلیست از همون مفهوم صراط. اما اینکه به خود امام تفسیر بشه، بعضی ها اینجوری جمع کردن، آمدن لغوی حلش کردن. گفتن اعراف دوتا مفرد داره. یکی عرف مثل غسل و اغسال. یکی هم عریفه مثل شریف و اشراف. گفتن اگر به معنی عرض کنم عرف باشه، عرف معنی بلندیست، اعراف یعنی بلندی ها. اونجایی که گفته میشه مثلا ریگزاریست، این همون معنی اعراف به معنی بلندی هاست، جمع عرفه. یعنی اون قله های این وادی رو بهش میگن اعراف. اگر گفته شده امام ائمه اعرافن، این از ماده از جمع عریفه. عریف به معنی نقیبه. نقیب یعنی اون کسی که بصیر نسبت به وضعیت یک قومه. از ماده نقبه دیگه. نقبه این که شما راه‌های زیرزمینی که پنهانی است نوش میگن نقب دیگه. نقیب اون کسی است که اسرار امت رو میدونه. نقبا اون کسانی هستن که مشرفن، آدم ها رو میشناسن، جوامع رو میشناسن، زیر و بمشون رو میشناسن، میشه نقیب. لذا اگر به ائمه گفته شده نحن الاعراف، این از ماده است از جمع عریفه. عریف یعنی نقیب. و اگر به ریگزار و اون قله ها گفته میشه عراف، جمع عرفه. عرف معنی بلندی هاست. به یال اسم میگن عرف. حالا اینو بحثای لغویشو ملاحظه کردید، فلسفه لغتش اینا یکم دقت داره دیگه. مرحوم عرض کنم مصطفی دیدید یه ماده معمولا میگن لغاتی، یه ماده اصلی بیشتر ندارن. ایشون برمیگردن به ماده معرفت و اطلاع، اشراف و اطلاع. میخواد همه رو به اونجا برگردونن. قابل برگردوندن هم هست. خب اگر اینجوری جمع کنیم که دیگه خیلی راحت میشه دیگه، یعنی مسئله رو حل و فصلش کردیم، خیلی راحت میگیم نحن الاعراف یعنی ما اشرافیم، ما نقباییم، ما نقبای بر امتیم، مشرفیم به اوضاع. اگر گفته میشود اعراف یعنی یه ریگزاریست، این هم یعنی قله هایی که اون بلندی های صحنه محشر که باید ازش عبور کنن، اون توی وادیست بهش میگن اعراف، چون وادی مرتفعیست مثلا بهش گفته. ولی شاید یه معنای برفرض که ما بگیم که اعراف یعنی ریگزار، یا بگیم صراط، یا به امام، به نظر میاد منهای بحثای لغوی. اونی که از روایات استفاده میشه یه جامعی تو معنی اعراف هست. اعراف یه وادی است بین بهشت و جهنم، بعد ازش عبور کنی برسی به وادی بهشت. اگر بهشت دار معرفت و دار توحید و دار الموحدینه، دار طاعته، دار تسلیمه، از این وادی بعد عبور کنید تا به اون وادی برسید. از مقاماتی که آدم باید طی بکنه اینه. لذا به هر معنا که اعراف رو بگیرید با مقام تسلیم و طاعت و معرفت مرتبطه. اگر یه وادی است، بالاخره یه وادی است، یه دی اونجا گرفتارن، باید یه ابتلاعاتی برشون پیش بیاد. برسن به اون وادی تسلیم، برسن به اون معرفت، وارد بهشت بشن. عنایت می‌فرمایید. اگر صراط باید از این وادی معرفت عبور کنن تا یه مقاماتی رو باید عبور کنن تا برسن به بهشت. همینطوری که آدم بهشت نمیتونه بره، باید بهشتی بشه. بهشت دار موحدینه، دار ابراره و جز ابرار بشن دیگه و جزو مؤمنین بشن. بنابراین اونهایی که نقص داشتن در ایمان، نقص داشتن در اخلاص، نقص داشتن در معرفت، که با این میزان نمیشود وارد بهشت بشی، باید از این مداری بگذرن تا وارد بشن دیگه. بنابراین چه به معنی ریگزار باشه، چه به معنی مثلا صراط باشه که عرض کردیم قابل جمعه، یه قللیست، یه مراحلیست باید عبور کنن، اینا ممکنه تجسد یه امریست دیگه، یه وادیست که اینجا ابتلاعاتی توش اتفاق میفته. کما اینکه عالم ارضی که ما هستیم، ما داریم اینو تو قالب یه عالم ارض اینجوری میبینیم، ظاهرش هم همینه، ولی خب یه عالمیست این عالم ارض که ما را آوردن اینجا مبتلا میکنن، یه اتفاقات اینجا میفته، محل تلاقی ملائکه و شیاطینه، یه باطنی داره دیگه. بنابراین اگر وادی اعراف رو چه به معنی اون ریگزار بگیریم، چه به معنی صراط بگیریم، چه به معنی خود امام بگیریم، یه جامعه مشترک داره. سلام علیکم. با مشترک لفظی نباید حلش کرد. اونی که از روایت استفاده میشه اینه که اعراف یه وادی است که بر سر راه موحدین وجود داره، بعد از این مقامات عبور کنن و بعدم برسن به جنت. سلام علیکم. نه، قبل از بهشت. قبل از بهشت یه وادی است که قبل از بهشت، جهنم نیست. قبل از بهشت هم نیست، قبل از جهنم نیست. یه وادی است که بین بهشت و جهنمه، باید ازش عبور کنی بری در بهشت. لذا گفته شده صراط، گفته شده که از مقامات صراط. درستم است. نه، از جهنم هم رد نشده، بین بهشت و جهنمه. این بینم باید معنی بشه. ما وقتی به صورت تمثیلی میفهمیم، معانی که برای ما قابل تصویر نیست، اول شکلی که باید برای ما گفته شده تمثیل بشه، بعد از تمثیل عبور میدن، کم کم مراحل بعدی فهم حاصل میشه. لذا قرآن یه بخشش امثاله، یعنی همین دیگه. خیلی از مطالب قرآن مثله، یه ممثلی داره پشت صحنه‌اش. مثلا و شمس، خب ما یه مثلی بعد با وقتی میخوام بگن یه خورشید عالم تابیست کائنات روشن میکنه، بعد همه مؤمنین با نور او حرکت، بعد یه مثلی اول با ما بزنن، میگن خورشید رو ببینید. آرام آرام با یه مفاهیمی که به زمین میکنن ما رو از این مثل به اون نوری که در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متمثل شده عبور میدن. مثل همینه دیگه. بقیه موارد قمر همینطوره. ما یه ماهی رو بعد ببینیم که نورش از خورشید میگیره، بعد پرتو خورشیدمون، بعد آرام آرام میگن مؤمن قمره، مثلا نسبت مؤمن با امام مثل قمر به شمس. عنایت کردین؟ بنابراین نظر زمینه، امثال همینه دیگه. ما وقتی میخوان بگن یه وادی است، تا به ما میگن یه وادی است، میگیم یه سرزمینی است، میگن بله اعرافی ریگزاری. نمیخوام بگم اونجا این وادی نیستا، اون وادی تجسد امری است. صراط، بله صراط. گفته میشه از مو باریکتره، واقعا هم همینطوره، از شمشیر تیزتره. خیلی تقوای الهی، دقت و حدود، جایی انقدر حدود الهی سخت میشه که تشخیصش از نهات فهمودگاهی شرک انقدر خفی میشه که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک مشکل تره. صراط هم چیزیه که آدم بخواد دقیق به اولش وادی خیلی وسیع است، هر چی میری جلوتر دقت میکنی ظریف‌تر میشه، به قله‌هاش که میرسی دقیق تر میشه. اینا که تو دامنه‌هاشن خب وادی پهن‌تر. کوه هم همینطوریه دیگه، اینجوری نیست؟ آدم وقتی به سمت قله هر چی میری از دامنش کم میشه، از وسعتش. به یه قله‌ای گاهی میرسی که اصلا جای نشستنی یه نفرم نیست اونجا دیگه. صراط همینجوریه. لذا اینکه گفته میشه صراط اعراف یه وادی است، بعد گفته میشه مثلا از مبارک‌تره، اینا با هم قابل جمع دیگه. اینطور نیست که اینا قابل جمع نباشه. یه معارفی داره گفته میشه، یه مقدارش تو قالب تمثیله، بعد از تمثیل دارم ما رو عبور میدم به درک حقیقتی که تو اون عالم اتفاق میفته که هنوز ما ارتباطی باش نداریم که بتونیم بفهمیمش. الا ایلانت کن این دست داستان اعراف. پس اینکه بگیم اعراف عرض کنم یه وادی است، حالا گاهی گفته میشه ریگزاری است، گاهی گفته میشود برسراد، این قابل جمع. وادی معرفت هم هست. میتونی سالا داریم میریم سر راه ما یه مثلا قله گذاشتم بعد ازش عبور کنم. این قله اگرم در قالب یک وادی و یک ریگزارهایی است، باطنش این است که اینجا یه معرفتی باید اتفاق بیاد. مثل فرض کنید عرفات. عرفات الان ظاهرش چیه؟ یه بیابانی است میرید. ولی واقعا وادی معرفته. بی خودی که بهش نمیگن عرفات. یه اتفاقاتی اونجا میتونه بیفته که جای دیگه نمیتونه بیفته. و لذا انسان میتونه تو اونجا به یه معرفتی برسه. میاد تو مشعر میتونه به یه شعور و حرماتی برسه. اسمشو که بی خود مشعر الحرام نمیگذارن که. عنایت میفهمید. پس بیا مثلا حرم مکه رو، این حرمو که بی خودش میگن حرم الله. یه وادی است، یه اتفاقاتی درش میفته. کسی که فقط ظاهرشو میبینه میگه نه این سرزمین عرفات چه فرقی با بغلیش داره، کربلا چه فرقی داره، ما مثلا با سرزمین 50 فرسخ اون طرف درش. ولی اینطوری نیست، یه اتفاقات اینجا میفته جای دیگه نمیفته. لذا اگر گفته میشه ریگزاری است، این منافات نداره که وادی عرفاته، واقعا وادی معرفت اعرافه. باید از این مقام معرفت عبور کنی، حالا یا بهش میرسی میری بهش، یا نمیرسی انتخابش نمیکنی میری جهنم. پس این قابل جمع دیگه تا اینجا. ولی این با امام چجوری جمع میشه که امام اعراف باشه، نحن الاعراف؟ اینم باز قابل جمع، این نکته پیچیده ای نیست. چطور گفته میشود امام صراط است؟ اگر گفته میشه امام صراط، منش نه راه مثلا شوسه و اسفالت است. این صراطی که تو عالم گشوده شده که میلیون ها و میلیارد ها موحد توی این صراط دارن حرکت میکنن با همه قواشون، رزق میخورن، شب و روز دارن، زندگی دارن. این صراط درش خواب هست، خوراک هست، صلات هست، صوم هست، نکاح هست. این صراط به این گسترده که وادی ولایت امامه، این معناش چیه؟ تو دنیا هم هست، تو آخرت هم هست. مؤمنین وقتی تو این صراط قرار میگیرن، وادی طاعت و معرفت دیگه، و طریق و معرفت الله، درسته؟ یا طریق محبته. خب تو این صراط که قرار میگیرن خواب ندارن، خوراک ندارن، خواب و خوراکشون هم تو صراط. بس اگر گفته شده امام صراطه، معناش نیست که یه جاده اسفالتی که ما داریم، اینا تمثیلاته. ما با همه قوامون، با همه ارتباطاتمون، با همه رزقهایی که از خدای متعال میگیریم، میتونیم در صراط باشیم، میتونیم در بیرون صراط باشیم. یه عالمی است، یه وادی است که گاه ازش تعبیر میشه حیات الاخره. ولی آخرت و خیرون و ابقا فضلات و آخرت ولایت ماست. تلکت دار الاخره ازش تعبیر میشه. پس من رو باید نمیتونه که صراط بودن امام به معنای خیلی وسیع و گسترده ایست، و این منافات نداره که امام صراط هم هست، سبیل هم هست، باب هم هستن برای توحید. و ما باید از این مسیر، هر کی میخواد بره به سمت خدا، باید در خوابش، خوراکش، همه باید تو این صراط باشه. این صراط البته مناسکی داره، شریعتی داره، با یه قواعدی تو این صراط میشه حرکت کرد، اون قواعد رو رعایت نکردی از صراط بیرونت میکنن، یا خودت از صراط بیرون میری به تدریج. یه قواعدی داره دیگه تو صراط حرکت کرد. بنابراین اگر امام فرمود نحن الاعراف، بعد اعراف رو حضرت معنا کردن که به این که فجعلنا عوابه و سبیله و سراته و سبیله و الوجه الذی یعطامه، اعراف یعنی این مقامات، مقام باب و سرات و سبیل و وجه. به این منافات نداره که تو آخرت بین بهشت و جهنم یه جایی به یه شکل خاصی ظهور پیدا میکنه، به یه نقطه‌ای که میرسه یه ریگزار یه عده توش متوقفن، به یه نقطه‌ای میرسه یه سرات و که بعد مثل برق از روش رد شی، ولی اگه نتونی به سرعت رد شی میلغزی میفتی، همه اینا ممکنه. بنابراین جمع کردن اینا ممکنه. اون از کردن اون دوتا معنای اول که خیلی دشواری نداره که صراط و اون وادی رو بگیم، هم صراط هم وادی اعراف. ولی این که به امام میرسیم بگیم این از یه ماده دیگریست و از ماده عرض کنم عریف، عریف به معنی نقیب، اصلا ارتباطش با اون معنی قطع بکنیم تمام نیست. همون جایی که به معنی عرض کنم اعراف جمع عرف و بلندیه، همون جایی که عریف به یه جا برمیگرده دیگه. امام اگر یعرفون کلن به سیماهم، نقیب هم اینجوری هم معنا کنید، بالاخره این نقابت، این اشراف، این احاطه، این با اون مقام معرفت با هم مرتبطه. امام صراطن، امام اعرافن، طریق معرفت الله هستن. نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. پس بنابراین امام که سبیل معرفتن، وادی معرفتن، باب و صراط و سبیلن، وجهن، باید از این وادی عبور کنید برسید. از باب الله باید وارد صراط بشید، بعد سبیلی پیدا کنیم، بعد به وجه برسیم. این طریق معرفته. این در دنیا است، در آخرت هم است. و هما صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره. صراط مستقیم و هما صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره. پس بنابراین این که ما بگیم اعراف هم به امام اطلاق شده، هم به اون وادی، هم به صراط، این قابل جمع. صراط منزلتی از منازل ولایت امامه که بعد ازش عبور کنی بری بهشت. اولم خیلی عرض عریضیه، بعد کم کم وقتی پیش میری کم کم مناسکش، قواعدش دقیق میشه، درجات سیر مثل حالا بلا تشبیه ها، مثل یه مخروطی که یه قاعده وسیعی داره، به نقطش که میریز قلش یه نقطه است. وادی ولایت امام در درجه اول ایمان خوب خیلی مراقباتش آسون تره. کسی رسید به درجه سلمان، جعل هوا و هوا علی اندی، باید هر کجا حضرت میرن پاتم بذاری جای پای حضرت دیگه، اصلا اونجا خیلی تقواش دقیق میشه، میشه مثل صراطی که از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، اینجوریه دیگه. بعضی تو اون درجه نمیتونن اصلا راه برن، خب صراط بر اونا پهن میکنن، از پایین ترش میرن که وسیع تر. بعضی اونجا هم نرفتن، تو ریگزاراش گیر کردن تو دامن اون. بنابراین صراط اگر به وادی معرفت تفسیر شد، معرفت، طاعت، محبت، عرض کنم هرچه به قلش میرسی لطیفتر، دقیقتر، ظریفتر، مناسک بیشتری در پیدا میکنه. و همه این وادی هم وادی ولایت امام دیگه، منافات نداره که بگید باطن، مثل کما اینکه بهشت، بهشت واقعا این همه امکاناتی که هست، این همه امکانات همش از نور سید الشهدا آفریده شده، باطن باطنش نور سید الشهدا است، ولی اینکه ظاهرش حور و قصور و این چیز هست، اینکه منافات نداره که صراط ولایت امام علیه السلام تنزل پیدا میکنه تو قالب صراط برای همه مؤمنین و موحدین و حتی توی منزلتی برای انبیا، چون هم شیعیان کاملن دیگه، یه منزلت پایینتری برای اهل اعراف. امام وادیه، ولایتش وادیه برای اهل اعراف، اونا از این وادی باید بگذرن برن تو بهش، متوقفن میشن. پس این یه نکته که اعراف این چند جوری که معنا شده با هم سازگار. بعد اصحاب الاعراف هم عنایت کردید، به امام تفسیر شده بود، به انبیا، به حجج، به اونهایی که شفیعن تو وادی، تو این وادی، به عرض کنم به یه تعبیری به مستضعفین تعبیر شده بود که حضرت در بزرار فرمودن این مستضعفین، گفت یا مؤمن یا کافر، حضرت فرمودن مستضعفین رو چی میگی؟ مستضعفینه که به تعبیر حضرت لاک مؤمنون بلا کافر، هنوز به مرتبه ایمان و کفر نرسیده، انتخاب نکرده، که شاید همون مرجعون الامر الله هن. مرجعون الامر الله هم اینطوری هن دیگه. چی؟ در بعضی را داره زالن، در زلالن، ولی مغزوب نیستن، درگیر نیستن ها. نرسیدن دیگه. یعنی آره، یعنی تو وادی زلالن. در بعضی روایات هم همینو میگه. بعضی افرامود نه مذنبین شیعه هستن، بعضی اشتر اونایی هستن که خلطو عملا صالحا و آخر سیا، هر سه میتونن باشن، اینا هر سه میتونن. توی وادی اعراف مقاماتی داره، هر کدوم توی مقامشن دیگه. بنابراین اینو قابل جمع، منافات نداره که بگیم اصحاب الاعراف تطبیق شده به ضعفا گناهکارانشیه، تطبیق شده به مرجعون الامر الله. عرض کردم مثالای متعددش میگه، مثلا فرض بکنید وحشی قاتل حضرت حمزه که بعد اومده اسلام یاورده، دیگه از درگیری دست برداشته. یه طبیعه دی دیگه هم هستن که حالا عرض کردم اوناشون که درگیرن و رفتن اون طرف، اونا که اهل جهنم و اهل اعراف نیستن، همونی هستن که وارد وادی جهنم شدن و عبور کردن از این وادی. یه دی هستن یه توقفی دارن، نمیشون مستقیم ببریشون جهنم یا مستقیم ببریشون بهش، یه مراحلی رو باید طی کنن برن بهش تو جهنم. از این وادی معرفت باید عبور کنن، از این وادی تسلیم و طاعت باید عبور کنن، یه اتفاقاتی هم براشون میفته. وقتی این اتفاقات هم براشون میفته، یه عده وارد جهنم میشن، عده بهشتی میشن. دلیل نداره همه اعراف بهشتی میشن. لذا روایاتی که بود که ائمه میگن برید بهش به مذنبین از شیعه بود. راجع به مرجعون الامر الله، من حالا ببینید دنبال کن، این تعبیر رو من ندیدم که بگه به مرجعون الامر الله میگم همشون میگن برید بهش، اینطوری نیست. مرجعون الامر الله ممکنه یه دوشو جهنمی بشن. نهت فرمودین. پس بنابراین این که در اعراف گفته شد اصحاب الاعراف این سه دسته هستن، چجوری جمع میکنید؟ بالاخره مذنبین شیعن، این نمیدونم مرجعون الامر الله هن، اون مستضعفینی هستن که به زرار حضرت فرمود لا مؤمنون ولا کافر، این تعبیر حضرت، ای اصرارم کردن حضرت. یعنی تا اینجایی که اومدن تو وادی اعراف نه مؤمنن نه کافرن. البته بعد از این که میخوان برن بهش یا جهنم تعیین تکلیف باید بشه، بعید کافر بره. اون حرفی که هی حضرت به زهرا میفرمودن که او میگه بالاخره ما بهشت میرن اگه بهش برن مؤمنن، اگه جهنم میرن حضرت موافق، یه حد وسطی بذار دیگه. درسته حضرت اون کلامو تایید میفرمودن که غیر مؤمن بهش نمیره، ولی اصحاب الاعراف اونایی که لا مؤمنون ولا کافر، این تعیین تکلیف باید بشه دیگه، یا مؤمن میشه یا کافر. نه نه، هم شفاعت هم اختیاره، جبر نیست که. امام تو دنیا هم شفاعت میکنن هم ما اختیار داریم، برای نیست ما چوب و سنگ نیستیم که. چوب و سنگ و امام راهبری میکنن، غیر راهبری انسانه. بنابراین عنایت بکنید، این هم قابل جمعه که اینا سه دستن تو اعراف تعیین تکلیف میشن. دلیلی هم نداریم همه اعراف بهش میرن که، همه اصحاب الاعراف که بگید آخر نمیشه اون. پس بنابراین مرجعون الامر الله همشون بهش میرن، نمیدونم و امثال اینا. بنابراین ببینید این روایات هم قابل جمعه، مشکلی نداره. اصحاب الاعراف همه اینا هستن. یه اطلاق دیگه ای اصحاب الاعراف شده به ائمه علیهم السلام، به انبیا، اینم که باز منافاتی نداره. دو تا اصلاح دیگه اصحاب الاعراف، یعنی اونایی که اصحاب الاعرافن و ولی هستن اونجا، یه دم ضعفایی هستن که اونجا گیر کردن دیگه، مشرفین. لذا اصحاب الاعراف به این معنا هم رجاله، ولی یه معنای دیگه هم اصحاب الاعراف داره، هر دو هم مراده. این غلط نیست، عرض کردم در قرآن استعمال در اکثر از معنا کیسه طبیعیه، به خصوص اونجا. نه نه، نمیشه جمعش کنید. بله این آیه رو میگید، این که بله این ظاهرش نیست که ائمه هستن، نادو اصحاب الاعراف رجالن یعرفون کلا، این ظاهرش هم روایت هم به ائمه تطبیق کرده، میشه جور دیگه هم معنا کرده. لذا تو گفتن اینجا اصحاب الاعراف هم ضعفا هستن، رو میکنن به جهنمی ها میگن دیدید. ولی نه، ظاهر این آیه همینطوری که میگن این اصحاب الاعراف هم رجالن. حالا چرا بعد ازشون تعبیر شده به اصحاب الاعراف؟ به خاطر تغییر سیاق بحث دیگه. ولی عرض کردم اینم که در روایت میفهمد اصحاب الاعراف، مقصود از اصحاب الاعراف اون رجال نیستن، یه معنای دیگه اصحاب الاعرافه، که اون اصحاب الاعراف شخصیتایی هستن که تو وادی اعراف گرفتارن. خب چجوری میرن بهش؟ اینم که معلومه، تو وادی اعراف که گرفتار شدن پس یه اتفاقاتی باید بیفته. اینطوری همینجوری بهشون بگم برید بهش، خواهی بنا بود همینجوری برن بهش که از اول میرفتن دیگه. پیداست اینا یه نقصی دارن، مذنبین شیعن، باید تطهیر بشن. این گناهانشون اونها رو از وادی معرفت دور کرده، یه نقصی در معرفت دارن، یه نقصی در طاعت دارن، لذا باید به معرفت برسن. وادی معرفت هم که میدونید وادی تطهیر و تسلیم و تطهیر و تنویره دیگه، باید این قدم ها برداشته بشه تو وادی اعراف، بشن بهشتی حالا برن بهشت. وادی تطهیره، وادی وقت تو وادی تطهیرم اتفاقاتی باید بیفته تا تطهیر بشن، که بعضیش در همین وادی در همین آیات بهش اشاره شده. توقف تو اون صحنه هولنگیز، بهشتی ها تو بهشتن، جهنمی ها تو بهشتن، اینو گیر کردن وسط. بله 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 بله، بیش از یه اتفاقات مهمی باید بیفته تو این وادی، وادی تطهیر، وادی تمیز و تفکیک هم هست. حتی این تمیز و تفکیک که میگم، یه روایتی داره علی ابن بود که در تفسیر منسوب به محسن عسکری سلام الله علیه است، که تعبیر عجیبی، حالا پیدا کنم اگه براتون آورده باشم بخونم. بله عرض کردم، یه یکی از بله نه نگرانن واقعا، حالا چقدر متوقفن گفته نشده، ممکنه خیلیشون کمتر بیشتر، ممکنه یه دی زودتر رچن مده بیشتر باید بمونن تو وادی عرف. وادی عرف هم واقعا وادی سنگینیه. بله برن بهشتی بشن نه ببینید مستضعف مذنبین شیعه همشون بهشتی میشن، همونایی هستن که میگن که شما هم گفتید اینا بهش نمیرن، بعد میگن ادخل الجنت لا خوف علیکم ولا، ولی همه معلوم نیست اینجوری باشن. اتفاقات هولناک و سنگینی میفته تو صحنه قیامت، ادعی باید خیلی متوقف بشن. حالا قرآن اینجوری بیان میکنه، نمیگه فهمد وقوف در وادی اعراف چقدر هست که. تازه آدم هم میدونی زمان برای آدم هم که یکسان نیست که. حالا روایت نمیدونم آوردم، اگه آورده باشم پیدا کنم خدمتتون میخونم. تفسیر امام حسن عسکری است روایت، تفسیر روایت عجیبی هم است که حضرت فرمودن که روز قیامت، حالا زیل یه حدیثی است بیانی است از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن خطاب میشه محبین حضرت امیر برن بهشت، یه دهی که اهل سبقت بودن در ولایت حضرت اینا برمیخیزن میگن شما برید شفاعت هم حق دارید بکنید. بله پیدا شد. حالا زیلش اگه رسیدیم میگم بخونید. فهمود این دسته رو بهشون میگن برید تو بهش و به سرعت هم میرن. خب این یه عده هستن. یه عده این همونایی هستن که رفتن تو بهشت و قبل از همه. یه بعد دوباره ندا میشود محبین برن. نهت فهمودید. محبین حضرت امیر. این دفعه اونایی مقتصدها برمیخیزن. و من هم مقتصد دیگه. اونایی که مقتصدن سابقون بالخیرات نیستن، در ولایت سبقت نداشتن، به اینا میگن هر چی میخواید تقاضا کنید بیش از اون که میخوان بهشون میدن، میرن تو بهش. دفعه سوم خطاب میکنن اونایی هستن که گناهکارا هستن دیگه، اینا اصلا اون خطاب به اینا گویا نمیرسه، یا میرسه هم خودشون میفهمن اینا مورد اون خطاب اول و دوم نیستن. نحوه خطاب میدونید که مثلا فرض اگه بگن که مراجع تقلید شبیان پیداست ما نیستیم دیگه، اگه گفتن مثلا طلبه های معمولی هم بیان امثال بنده هم میتونیم بریم. خطاب پیداست لحن خاصی داره. خطاب اولی خطابی است که سابقون برمیخیزن، خطاب دوم مقتصد، خطاب سوم تموندام که خودشون هم نمیدونن باورشون نمیاد اونام صدا میزنن. بعد روایت داره برای اینکه اینا رو بهشت ببرن گاهی در مقابل یکیشون 2000 تا از دشمنان رو جهنم ببرن. این همون تفکیک است. یعنی یه اتفاقی میفته که اونا میرن بهش میرن جهنم. فرض کنید یه آقایی فرض کنید مواد مخدر مصرف کرده، بعدم تو مواد مخدرم عامد نبوده دیگه، حالا سختیاش هم کشیده و توی صحنه محاکمه معلوم میشه بابا یه شبکه مواد مخدر رو میگیرن اونا زندانی میکنن آزاد میکنن، درسته؟ یه شبکه رو میگیرن یه دونه رو آزاد میکنن که اونا تو این کار دخیل بودن. پیداست فقط هم تو کار این یکی دخیل نبودن، کارشون این بوده. واقعا همینطوره دیگه، وقتی تو صحنه قیامت یه مؤمنی که این طرف دنیا دلش میخواد نماز شب بخونه اینا بساطی برش پیدا میکنن، نماز صبحش هم قضا میشه، بعدم میبرنش تو وادی شهوات، صحنه ها رو میسازن، بعد از طریق ارتباطات و امکانات منتقل میکنن تو. خب پس همه اونا دخیل در این گناهن و اونا دلشون میخواسته اقامه گناه و فحشات کن، این نمیخواسته ارتکاب هم داشته باشه. اگر شما بگید ارتکاب داریم اشاعه داریم اقامه، اونایی که اشاعه اقامه میکنن خوششون میخوان فساد و گسترش بدن، یحبون ان تشیع الفاحشه است. این فرق میکنه با اون کسی که میفته تو دامی گناه میکنه. اینی که میخواسته اقامه کنه، اینی که میخواسته اشاعه کنه و بعد میخواسته بی بندواری و بی خدایی رو اشاعه کنه، شیطنت رو یا اقامه کنه بالاتر از او. یه مؤمنی هم افتاده تو دام اینا، دلش هم نمیخواسته وقتی هم گناه میکرده بی مبالات نبوده، افتاده تو دام دیگه. خب پیداست این گناهو بعد کی ببرن جهنم که اینو ببرن بهش؟ این گناه پا اونا نوشته میشه دیگه، این که مؤمن که اهل گناه نیست که، تو این اختلاط اونا آلودش کردن، درست؟ همون روایت آخر علل و شرای همین بوده که موقعی خونده خیلی هم نباید خونده، عنایت میکنید. این نزا حضرت فرمود آخر کار اون یتیکه رو بخونید 2000 نفر رو میبرن جهنم، کی که برمی این بی حساب کتاب نیست که میگن حالا اون 2000 تا رو بری جهنم، وادی عدل خداست. اینا اتفاقات اعراف دیگه. این سومی ها به نظر میاد اصحاب الاعراف هن، اولی و دومی نه معلوم نیست اصحاب الاعراف باشن، این سومی اصحاب الاعراف. برای اینکه برن تو بهش یه اتفاقاتی باید بیاد محاسبه بشه، معلوم شه بالاخره این جرم جرم کیه، این تبری از جرم خودش، این باید برسه به نقطه براءت. لذا وقتی جهنم رو میبینه سخنش چیه؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. میگه خدا من یه جایی دست به دست اینا دادم ولی نکنه من همراه اینا، من همراه اینا نیستم. همون تبریه، باید برسه به این تبری، باید بهشت رو ببینه، به اون رقبات برسه. چطور ما میگن که من سره و ان یکون عرض کنم من استشهد مع الحسین علیه السلام، اگه دوست دارید تو درجات شهدای امام حسین باشید، فمتا ما ذکرته فقل یا لیتنی کنتم معهم، هر وقت بیاد امام حسین افتادی التماس کن، بگو ای کاش منم جزو این التماس، این تقاضا در آدم یه تهیه ایجاد میکنه، حضرت ما رو آدم رفعت میدن به درجه شهدای خودشون. این صحنه های بهشتی که میبینن، رقباتی که درشون پیدا میشه، صحنه های جهنمی که میبینن، همون تبرشت و تولی و تبریه دیگه. وقتی آثار ولایت حضرت امیرالمومنین تو بهش میبینن، حبشون به حضرت اضافه میشه. وقتی درکات جهنم و ولایت ائمه رو میبینن، از اونها تبرشون کامل میشه. لذا اگر یه جایی یه گناهی هم کرده که با این گناه یه تولی جزئی پیدا کرده، از دایره ولایت خارج شده، لذا داره وقتی محاسبه میکنید برای تطهیرتون بعد از استغفار صلوات بفرستید و لعن کنید، یعنی یه جور تولیتون ضعیف شده اینو با صلوات تدارک کنید، یه جوری تبریتون ضعیف شده اینو با لعن تدارک کنید. ببینید تون روایت یادم نیست، در من در سفینه البحار قدیما دیدم تو ماده حسب این رو که بعد المحاسبه فقط استغفارم نیست که با خود بعد تولی تبریتون اصلاح کنید، یه خطایی کرده، یه جایی پاشو بیرون گذاشته از دایره حضرت، رفته تو وادی شیطان، باید صاف بشه. این صحنه‌ای که اتفاق میفته این اتفاقات دیگه، یعنی این اتفاقات تو وادی عرفات میفته، یه عده‌ای میرن، سابقون میرن، مختصدون میرن، این مذنبون میمونن، اینا باید برای اینکه برن بهش، اتفاق حالت ذیل روایت رو بخونید شما. خیلی روایت خوبه، خیلی اون روایتی من خوندم بود، ولی ذیلش از او تفصیلش بیشتر. اینو ببینید، این تفصیلات همینطوری که یه کسی رو بهش نمیبرن که یه حساب کتابی گناهکار داره اونجا، گناه باید بره سر جای خودش، گناه که نمیتونه بره تو بهش. وقتی هم میخواد بره سر جای خودش، دستگاه عدلیست میبره گناه رو جابجا میکنه. عنایت میفرمایید. نه 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 نه، این مال نصابه، این ظاهرش اینه که این مال این مستضعفین، این روایات تطبیق کرده به ضعفای شیعه. مذنبین جهنمی‌ها رو می‌بینه که خدا من گناه کردم ولی با اینا مرا نبری، یا من دیدید مثلا مثال می‌زنم، نه این روایات اینجوری تطبیق، مثلا فرض روایات فرض کنید یه کسی که تو هیئت امام حسین میاد سینه زنی هم می‌کنه، گناه هم می‌کنه، اگه شم رو نشون بدم میگه خدا من گناه کردم ولی با اون مرا نبری، یه جایی زندانی بکن دیگه. قتله امام حسین سلام الله علیه می‌بینه میگه خدای منو با اینا می‌بری یه جا، نات دارید خدای دیدید بعضی ها راه های نجات رو که خدا را یاد میده، میگه خدای جهنم سرشو میندازه زیر میره، بر میگرده یه نگاه میکنه، میگن چرا نگاه کردی؟ میگه من میرم، من گناهکارم ولی نگاهم به رحمت خداست، باورم نمیومد خدا بگی برو جهنم، میگم برش کردم. یه اتفاقاتی باید بیفته، اون توجه به رحمت در انسان زنده بشه بعد بره بهش، ولی تا توجه زنده آدم خودش داره میره جهنم ها، همینقدر که بر میگرده توجه میکنه به رحمت میگه متوقفش کنید، برش گردید. اتفاقاتی تو اون صحنه میفته که روایت می، خیلی اتفاقات پیچیده ایه. حالا بعضیش هم میخواستم بخونم دیگه، ممکنه مجال نشه حالا به اندازه که وقت هست. پس نهایت بفهمید یه اتفاقات سنگینی میفته، یکیش اینه که مذنبین باید صفش باید روشن بشن، گناه باید پاک بشه بری تو بهش. پاک میشه چجوری؟ حضرت فرمود که فدا میگیرن اونا گناه، اونایی که اصل در گناهن گناه باید بارشو بکشن، این مؤمن خلاص میشه. ولی این اتفاق سختی میفته تا این گناه از من منتقل بشه به اصل خودشا. اناعت میکنید؟ یعنی به این راحتی نیست. یه کیسه‌ای به تن آدم باید بکشن تا این چرکا بره اون اولو. بعضی وقتا گناه ها به حضرت فرمود که همه گناه ها سخته، ولی گناهی که تبدیل بشه به گوشت و پوست انسان خیلی سخت داره. فرمود به خاطر اینکه روز قیامت یا جهنمی میشی، اگر بهشتی هم بشی تا پاک نشی نمیذارن بری تو بهشت. و خون غذای حرامی که خوردی که شده گوشت و پوست آدم چطوری میشه؟ من نسبت به آیه نمیدم و لا تفتح لهم ابواب السماء مستكبرین حتی یرج الجمل فی سم الخیاط. این ممکنه بعضی خواستم بگن اصلا نمیرن دیگه. نه، ممکنه کسی بگه بله اگه شطور انقدر لاغر شد که از سوراخ سوزن رد شد، این مستکبرین که استکبار کردن و تفاخر کردن و این انقدر بعد ضعیف بشن، نه تنظیم بشن. به قول حاج آقای غیرتی میگفت تنظیم باد، بعد تنظیم بشن در اندازه اینقدر که شدن وقت میرن تو بهش. ممکن است، من نمیخوام بگم یه عده که مخلدن اصلا به هیچ وجه راه سماورشون گوشت نمیشه. علاوه بر اتفاقات مهمی میفته، یه بخشی از این اتفاقات رو در باب صراط در وسط بهار ببینید که اونجا روایت صراط رو که اینایی که از صراط عبور میکنن متفاوتن. بعضی مثل برق میرن، بعضی کن میرن، بعضی سوارن، بعضی پیادن. بعضی که دارن پیاده میرن میفتن، میرن سقوط کنن، دست و بالشون آتش میگیره، دوباره برمیگردن. همین اتفاقات دیگه. اون چیزی که در دست و بال من از جهنم است، بادر تو جهنم. جهنم هم که میدونه النار ولایتو ادا وال محمد صلوات الله علیه و آله و لعنت الله علیه و آله. عنایت کردید اون چیزی که از ولایت اون یه موقعی اومده تو ظاهر مؤمن بعد گرفته بشه، بزام سهم جهنم هم میره، پاک میشن. بعضی روایات هم در باب در بهار یه بابی باز کرده در کتاب معاد، مرحوم عرض کنم مجلسی، تحت این عنوان الاطفال من لم یتم علیهم الحجه فی دنیا. یه عده‌ای هستن که طفل از دنیا رفتن یا حجت برشون تمام نشده. راجع به اطفال مؤمنین یه سرنوشت خاصی رو باید توضیح میده که تحت کفالت اقوام خودشون و تحت کفالت هست ابراهیم و ساره قرار میگیرن و بعضیاشون تحت کفالت حضرت زهرا سلام الله علیها. اونو ببینید. ولی نسبت به یه طوائفی تعبیر اینه، حالا بعضی از اطفالن، بعضی از اونایی که بالاخره تکلیف برشون معین نشده. این روایت از خصال بخونم عرضم رو جمع کنم. عن زراره بن ابی جعفر علیه السلام، بله ظاهرا سندش هم تمامه. عن ابی جعفر علیه السلام اون صدوق نقل میکنن، قال اذا کان یوم القیامه احتج الله عز وجل علی خمسه، اونجا حجت تموم میشه. علی الطفل والذی مات بین النبیین، تو دوره فترت بوده دعوت انبیا بهش نرسیده، مقصود اون هستا، نه اینکه دعوت بهش رسیده اجابت نکرد. والذی ادرک النبی وهو لا یعقل، وقتی به پیغمبر رسید که دیگه عقلش سنش سن کهولت بود و فهم و شعوری نداشت. والابله والمجنون الذی لا یعقل والاسم والابکم، روشن باشه چه کار دارید. فکل واحد منهم یحتج علی الله عز وجل. مرحوم عیسی لازم بهجت رحمت الله علیه رضوان الله علیه نقل فرموده بودن که به یه آقایی از بزرگانی که حالا نمیخوام نام شد، مرحوم عاشق عبد النبی بودن، حضرت تو خواب بهشون فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرجعیت رو بپذیر. اون آقا اجازه بدید سخته نپذیرم. گفتم پس منبر برو ولی باش سه شرط. یکیش اینه که عرض کنم، یکیش اینه که کاری با مجلس نداشته باش. یکی میخواد چای بخوره بخوره، تو چی کار دارین داره چای میخوره؟ شما میخوای صحبت کنی چای نباید بخوره؟ با بغل دستش بده، بغل دستش حرف بزن، میخوابه تو مجلس، بخوابه گواراش باد تو مجلس امام حسین خوابیده به شما چه مربوط. بله انا ابی جعفر علیه السلام اذا کان یوم القیامه احتج الله عز وجل علی خمسه تا والاسم والابکم فکل واحد منهم یحتج الله عز وجل، یحتج علی الله عز وجل، احتجاج میکنن که خدا ما دستمون نرسیده دیگه، من اصلا بودم ابکم بودم، یه چیزایی رو دیگه الان میفهمیدم، من نمیفهمیدم چیکار بکنم. قال الله فیبعث الله علیهم رسولا فیعجج لهم نارا فیقول لهم ربکم یأمرکم ان تثبوا فیها، برید تو آتش. مگه امتحانات دنیا غیر از همینه؟ به ما میگن ما رو میبرن تو دل سختی ها دیگه، اگه رفتیم مؤمنیم، نرفتیم عقب نشینی کردیم به خاطر سختی های تکلیف میشیم جهنمی دیگه. واقعا مثلا صحنه به نظر شما کربلا از تو آتش رفتن سخت‌تر نیست؟ سخت‌تره دیگه. میگن تکلیف، میگن برید، این ظاهرش یه تکلیفی دی، اینم پیداست یه فضایی است توی یه ثانیه و یه لحظه، بستری این طوره باید اینجوری توضیح داده میشه. فمن وثب فیها کان علیه برنن و سلاما و من اسا صیغه النار. پس اتفاقاتی تو محشر، البته مرحوم مجلسی اینجا عبارتی از صدوق نقل کردن، من نشد خصال خودش رو ببینم، که ایشون میگه این روایات بحثای کلامی میکنن که حالا این روایت میشه قبول کرد نمیشه قبول کرد، ولی چندین روایت بعضیش هم صحاحن، خیلی نمیشه، ولی اتفاقاتی تو صحنه محشر میفته دیگه، اتفاقات خیلی سنگینه. السلام علیکم.